دعوت میکنیم شنونده برنامه دولت بیدار باشید. کاریست از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ به مدت 15 دقیقه.
سحرم دولت بیدار به بالین آمد، گفت برخیز که آن خسرو شیرین آمد. دولت بیدار شرح انگیزشی غزلیات حافظ.
با نام و یاد خدای بزرگ و مهربان، عرض سلام و ادب دارم خدمت همه شما دوستان عزیز شنونده. این برنامه کاریست از گروه ادب و هنر شبکه رادیویی فرهنگ با حضور آقای دکتر وحید ضیایی، شاعر، مترجم، مدرس کلاس ادبیات خلاق و سبک زندگی، می‌پردازیم به بررسی غزلیات حافظ بر مبنای سبک زندگی امروز و شرح انگیزشی غزلیات حافظ. امیدواریم تا پایان این برنامه ما رو همراهی بفرمایید. آقای دکتر ضیایی سلام بر شما، خیلی خوش آمدید.
سلامی شبوی خوش آشنایی بران مردم دیده روشنایی. سلام عرض میکنم خدمت همه شما بزرگواران و امیدوارم که روز و روزگارتون پر از عاشقانه های ناب باشه، همواره قرین شعر و غزل و موسیقی ایرانی باشید تا موسیقای زندگیتون کوک باشه.
درود بر شما. مقدمه ای رو بفرمایید تا اینکه من غزلی از غزلیات حافظ رو بخونم با مطلع ساقی به نور باده برافروز جام ما.
حکمت قدمای ما همواره بر این بوده است که از یک سنی که می‌گذرد خود را در اختیار یک مرشد قرار می‌دهند، خود را در اختیار یک حکیم قرار میدهند تا راه و چاه رو بدانها نشان بدهد. فرزند رو می سپردند تا در نزد عارفی، در نزد مرشدی، در نزد بزرگی تربیت ببیند و آنچه که شاید کلاس های امروزی، دبستان ها و دبیرستان ها و دانشگاه های امروزی به کمک معلمان مختلف می پیمایند، همان مرشد اون راه و روش رو بر آنها آموزش بدهد. این که ادبیات کلاسیک ما کامل فرزند و فرزند پروری رو به کمک مربیان و حتی خود آدم، این بزرگ سالان رو، زندگی اونها رو به واسطه کمک و راهنمایی مربیان قرار میدهد، خودش یکی از اون مواردی که دقیقا این همانی داره با سبک زندگی امروز. در سبک زندگی امروز میگوییم که مربی انواع مختلفی دارد. رسانه میتواند مربی باشد، کتاب میتواند مربی باشد و در حقیقت آدم های مختلفی را که در تخصص های مختلفی دارن باز مربی تلقی میکنیم. اما کتاب رو همیشه مجزا قرار میدهیم، کتاب خود یک مربی کامل هست و در نهایت آدم ها. این سه موقعیت هستن که انسان وقتی در معرض اونها قرار میگیرد میتواند به واسطه راهنمایی اینها هر روزش رو بهتر از دیروز بکنه. این همانی ما بین ادبیات کلاسیک و سبک زندگی امروز توصیه شدن اون از نکات جالبیه که امروز و دیروز ما رو به هم پیوند میده.
دوستان عزیز شنونده، در ادامه برنامه دولت بیدار غزلی رو میخونم از غزلیات حافظ با مطلع ساقی به نور باده برافروز جام ما. ساقی به نور باده برافروز جام ما، مطرب بگو که کار جهان شد به کام ما. ما در پیاله عکس رخ یار دیده ایم، ای بی خبر ز لذت شرب مدام ما. هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق، ثبت است بر جریده عالم دوام ما. چندان بود کرشمه و ناز سهی قدان، کاید به جلوه سرو صنوبر خرام ما. ای باد اگر به گلشن احباب بگذری، زنهار عرضه ده بر جانان پیام ما. گو نام ما ز یاد به عمدا چه میبری، خود آید آن که یاد نیاری ز نام ما. مستی به چشم شاهد دلبند ما خوش است، زان رو سپردند به مستی زمام ما. ترسم که صرفه ای نبرد روز باز خواست، نان حلال شیخ ز آب حرام ما. حافظ ز دیده دانه اشکی همی فشان، باشد که مرغ وصل کند قصد دام ما.
با ادامه برنامه دولت بیدار همراه شما هستیم. غزلی رو خوندم از غزلیات حافظ با مطلع ساقی به نور باده برافروز جام ما، و در ادامه هم آقای دکتر وحید ضیایی مدرس کلاسی ادبیات خلاق و سبک زندگی قرار هست که شرح انگیزشی داشته باشن از این غزل حافظ. استاد ضیایی خواهش میکنم بفرمایید.
در آغاز برنامه اشاره کردم که وجود مربی و مربیان همواره راهنمای انسان است در هر مسیر از زندگیش، و در سبک زندگی امروز هم در جهان معمولاً وجود کلاس‌های مختلف و اصلاً آموختن یکی از شگردها و شیوه‌های زندگی امروزی است. ما زیبایی‌های زندگی رو زمانی می‌توانیم درک کنیم که ورودی‌های علمی و ورودی‌های ادبی خودمون رو انقدر بالا ببریم تا درک کنیم اون خصوصیات، اون شرایط و موقعیت‌هایی که تا دیروز برای ما به واسطه ناشناخته بودن آشنا نبودند و به واسطه مربیان و به واسطه علم و چیزهایی که می آموزیم چشم و دل ما باز می شوند. ببینید این غزل دو بیت دارد تا برسیم به این مسئله سایر که هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق. ببینید دلی که زنده به عشق است از نظر حافظ، دلی که همواره زنده است، اولا که دل همواره زنده بودنش به واسطه عشقه. حالا این عشق با چه وسیله‌ای، به وسیله چه کسانی این دوام و قوام خودش رو، این تکرار خودش رو در حقیقت اتفاق میافتد درش، این یک ساقی به نور باده برافروز جام ما. میگه آریاری زندگی زیباست، زندگی آتشگهی همواره پابرجاست. گر به افروزش رقص شعلهاش از هر کران پیداست، ورنه خاموش است و خاموشی گناه ماست. آن که این آتشکده را می افروزاند و به ما کمک می کند که هیمه هایی برای زندگی بیاوریم، که علم را، که ادب را، که دو سر یک اتفاق بزرگن، علم و ادب، چون سبک زندگی ایرانی علم و اخلاق رو، علم و ادب رو توأمان می‌داند. این شخصیت، شخصیت ساقیه، شخصیتی که با نور باده جام ما را می افروزاند، همان مربیانی که اخلاق و عمل رو توأمان دارند و توأمان به ما می آموزند که چگونه خوبی‌ها و زیبایی‌های زندگی رو کنار هم داشته باشیم، یعنی هم علمش رو داشته باشیم، هم یادگیری درستی داشته باشیم، هم کنار این یادگیری ادب رو بتونیم رعایت کنیم. دوستانی که شاید یه خورده سنشون بالاتر باشه توی خطاطی‌های قدیمی نوشتیم ادب آداب دارد. ببینید شیوه های ادب ورزی ایرانی در جای جای زندگی گذشته ما همواره بوده است. آداب نشستن، آداب برخاستن، آداب صحبت کردن، آداب به خانه کسی وارد شدن، آداب خواندن حتی. ببینید ما برای جزئیات زندگیمون شیوه ها و روش هایی داشتیم. حتی در فقه اسلامی هم داریم که کوچکترین آداب زندگی ما بر مبنای خصوصیات خاصی تحریزی شده است، بهترین شیوهش عمل می شود. این آداب داشتنه. آداب و ادب شیوهی متمدنانه است، یعنی آدم های متمدن هستند. هرچقدر از عوامگرایی به طرف تمدن می رویم، آداب ادب ورزی ما بیشتر می شود. رعایت کردن این آداب ادبی رو بر ما ساری و جاری می کند که به عنوان فرهنگ اون رو مطرح می کنیم. پس ساقی به نور باده برافروز جام ما، یک سر این چیستان ما ساقی است که با نور آگاهی و نور روشنایی در دل و جان ما به ما کمک میکند که به واسطه آگاهی راهمون رو درست بریم. پس عشقی که ثابت قدم است، عشقی که ماندگار است، یک سرش آگاهیه، آگاهی که به وسیله مربیان درست بر ما عرضه میشود. دو، مطرب. شخصیت دوم، مطرب عشرت زندگیه. مطربان در ادبیات قدیم کسانی بودند که حکایت‌هایی رو مدام به صورت تکراری می‌خواندند و این حکایت‌ها انسان‌ها رو هم به شادی دعوت می‌کرد، هم حکمت ساری و جاری رو در افواه عمومی سینه به سینه نقل می‌کرد. پس اگر ما اونور مربیانی داریم که با آگاهی جان و دل ما رو روشن می‌کنند، اینور قصه‌گویانی داریم که با شادی، همراه با طرب، همراه با عشرت، قصه های حکمت آمیز رو در دل و جان ما فرود می آورن. این دوتا رو در نظر بگیرید. اگر آگاهی با عشرت، با طلب شادی، با طلب لذائذ کنار هم باشه، چشم و دل ما رو باز می کند تا در پیاله عکس رخ یار ببینیم. و جالب، اون بیخبر ز لذت شرب مدام، من با اون مداومت قضیه کار دارم. ببینید آگاهی به قول شریعتی که گفت سه مرحله داره عشق: شناخت و شعور و بعد ایمان و عشق ورزیدن. بله. ببین اولش ساقیه که شناخت رو داره، دومش مطربه که اون احساس و شعور رو داره، سومیش به عشق میرسه، که این اتفاق باید به صورت مدام بیفتد. ما آداب ادب ورزیمون باید به صورت مدام اتفاق بیفتد، تکرار پذیر باشد در ما نهادینه شده، تکرار پذیر باشد تا در ما نهادینه بشود. ما در همه حوزه های روانشناسی داریم تکرار یکی از شیوه های الگا به طرف مقابل ماست. پس این شیوه های یادگیری و شیوه های ادب ورزی رو به صورت مکرر به جامعه باید الگا کنیم، که چه؟ که آن عشق، آن شعوری که به واسطه شناخت در دل و جان ما اتفاق افتاده است، به ثبت برسد و آن عاشقانه های ناب همواره در دل و جان ما ثبت بشوند. و اصولا هم ادبیات کلاسیک ما همین بوده است. مثلا همین حافظ، ببینید اندیشه ناب رو در خودش داره، شناخت به ما میدهد، اون طرب و موسیقای زندگی رو به واسطه غزل بودنش در ما داره، و در جریده عالم نام حافظ و حافظانه های ما ثبت و ربط گردید است.
متشکرم جناب استاد زیایی. در لحظات پایانی برنامه به سر میبریم. سپاسگزاریم از اینکه در این برنامه حضور داشتید. با شما خداحافظی میکنیم.
متشکرم و شما و شنوندگان خوبتون رو به خدای مهربان میسپارم.
من فاطمه حقیقت ناصری، به اتفاق همکارانم تهیه کننده رویا ولیزاده، صدا بردار آسیه همتی و کارشناس وحید زیایی، تا برنامه دیگر با شما خداحافظی میکنیم. بدرود.
12:15 است نوبت رسیده به برنامه کلماتی که بوی تازگی می دهند.
کلماتی که بوی تازگی می دهد. مروری بر سخنرانی های فرهنگی، ادبی و هنری.
به نام خداوند بزرگ و مهربان. عزیزان همراه، سلام و درود ما را بپذیرید. با برنامه امروز در خدمت شما هستیم. به شهر کتاب و نشست‌های تخصصی آن مؤسسه سری می‌زنیم و از موضوعی یاد می‌کنیم با عنوان عصری با سهروردی. این نشست با حضور دکتر ضیا موحد و دکتر سید محمود یوسف ثانی برگزار شده بود. سخنان دکتر سید محمود یوسف ثانی را می‌شنوید.
من یه چند کلمه‌ای درباره منطق ماده از نظر سهروردی عرض می‌کنم. عنایت دارید که مباحث منطقی از گذشته ها به دو بخش منطق صورت و ماده تقسیم می‌شده و در حکمت اسلامی هم این قاعده برقرار بوده تا پایان مباحث قیاس مباحث منطق صورت بوده و از اونجا به بعد مباحث منطق ماده مطرح میشه. ماده هم عنایت داشته باشید گاهی در مقابل معناست که اینجا مراد نیست، گاهی ماده در مقابل صورته که به همون معنی معناست. در واقع منطق ماده یعنی منطق به لحاظ معنایی که ما در استدلال ها معانی که ازشون استفاده میکنیم. منطق همونطوری که درباره صورت استدلال ها سخن میگه، بخشی هم داره که درباره ماده استدلال ها مباحثی رو مطرح میکنه. چون در منطق تصور بر این بوده که ما باید به ابزاری مجهز باشیم که از خطای در فکر هم در قسمت صورت و هم در قسمت ماده در امان بمانیم و منطق صورت این بخش رو بخش صورتش رو انجام میداده، منطق ماده این بخش دیگر. همونطوری که منطق صورت صورت‌های استدلالی رو در قیاس و استقراء و تمثیل خلاصه میکنه و بیشتر از همه درباره قیاس سخن میگه، منطق ماده هم پنج بخش داره. یعنی بر اساس هدفی که منطقدان تعقیب میکنه، پنج نوع استدلال و معانی رو در استدلال به کار میزنه و استفاده میکنه که اینها رو به نام صناعات خمس از قدیم میشناختن. حالا آیا اینا همش مال ارسطوس نیست؟ الان بحث تاریخی نداریم که قطعا به این نحوی که حکمای ما مطرح کردن در آثار ارسطو به این نحو وجود نداره، تدریجا ایجاد شده تا نهایتا یه چیزی به نام صناعات خمس پیدا شد. صناعات خمس چیا هستن؟ اول صنعت برهانه که بسته به هدفی که فرد در برهان داشته باشه تعریف میشه. چرا؟ چون در برهان ما دنبال کشف حقیقتیم و اون چیزی که مطابق واقع باشه، بنابراین باید از موادی استفاده کنیم در برهان که ما را به کشف واقع برسن. صنعت دوم جدله که هدفش قانع کردن و اسکات طرف مقابل در مباحثه و گفتگوست. صنعت سوم خطاب است که هدفش اقناع مخاطبانه، بدون این که بخواد با اون از اونها چیزی بگیره و بر علیه اونها استدلال کنه. و صنعت چهارم صنعت مغالطه است که هدفش به غلط انداختن شنونده است، و صنعت پنجم صنعت شعر. خب ما در هر یک از این صنعت ها از چه نوع ماده ای باید استفاده کنیم که به هدفی که در اون صنعت تعیین شده برسیم؟ از این جهت حکما آمدن و قضایا رو بر اساس موادشون به انواعی تقسیم کردن، گفتن این مواد مال کسی است که میخواد در استدلال به حقیقت یا به یقین که قطع مطابق واقعه دست پیدا کنه. چه کسی میخواد طرف مباحثه را خاموش کنه، اسکات کنه، او باید از چه موادی استفاده کنه؟ اونجا هم یه سلسله مواد و هر کدام از اون صنعت‌های دیگه. بنابراین آمدن اول مضامین و محتوای قضایا رو به دستجاتی تقسیم کردن و برای صنعت برهان مثلا 6 ماده، برای صنعت جدل 4 ماده، برای خطابه همینطور، و نهایتا برای صنعت شعر 1 ماده در نظر گرفت. اون موادی که در صنعت برهان از اونها استفاده میشه به 6 قسم تقسیم شده که به نام اولیات و مشاهدات و مجربات و متواترات و محسوسات از اونها و قضا یا قیاسات ها معها از اونها یاد میشه. حالا من نمیخوام وقت شما رو بگیرم یکی یکی اینا رو توضیح بدم، ولی اجمالا این 6 قسم است که حالا از اسامیشون هم کمابیش معلومه دیگه. اولیات قضایایی که انسان به محض شنیدن اونها نسبت به محتوا و مضمون اونها تصدیق میکنه و یقین میاره. یا مجربات قضایایی که از تجربه حسی حاصل میشن. محسوسات قضایایی که با حس به اونها میرسیم و همینطور. سهروردی در بین مواد قضایا عمدتاً به ماده 2 قسم از صنایع بیشتر پرداخته و روی اونها کاری کرده، یکی ماده برهان و یکی ماده شعر. معلوم میشه که براش از بین صناعات منطقی این 2 صنعت اهمیت زیادی داشت. خب درباره صنعت برهان یعنی به لحاظ مواد غذایی ها چی کار کرده؟ سهروردی همطوری که اشاره کردن به یک نحوی خیلی جاها سعی داره که کثرت مباحث منطقی را کم کنه و اونها را در یک عناوین جامعتر و کلیتری جا بده. خلاصه فیلسوف کمابیش حالا کمابیش که چه عرض کنم، قطعا فیلسوف وحدتگرا و وحدتنگریست، خیلی دنبال کاستن از کثرات و افزودن بر وحدات. کار اولی که کرده در زمینه همین مواد برهانه، این 6 قسم را که حکما گفته بودند و تقریبا هم سکه رایجی بوده و پذیرفته بودند، اینها را میخواد جمع کنه در 2-3 عنوان خیلی جامعتری که دیگه 6 قسم نباشه، تعدادش کمتر باشه. البته این کار رو بیهوده و بیمبنا هم انجام نمیده، استدلال داره برای این کار که من اشاره ای بهش میکنم. قسم اولی که در ذیل یک عنوان جمع میکنه، عرض کردیم که یکی اقسام اولیات قضایا و یکی قضایا قیاساتها معها، یا بهش میگن فطریت القیاسات. اولیات قضایایی هن که تا بشنویم تصدیق میکنیم و فقط همینقدر تصور موضوع و محمول برای ما برای تصدیق کافیست. قسم قضایا قیاساتها معها قضایایی هن که صرف تصور موضوع و محمولشون از نظر منطقی برای تصدیق به مضمون اونها کافی نیست، یک قیاسی هم همراه اونها همیشه باید باشه. اما این قیاس در ذهن ما همیشه هست، اینطور نیست که لازم باشه بریم این قیاس رو از بیرون و با آموزش به دست بیاریم. قیاسی که اثبات میکنه مضمون اون قضایا رو ما همیشه آماده داریم. حالا دو تا مثال برای این هر کدومش عرض کنم. اولیات مثال میزنن، میگن مثل این که هر کلی از جزء خودش بزرگتره. کسی اگه معنی کل و معنی جزء را بفهمه، به محض اینکه این قضیه رو بشنوه تصدیق میکنه. بله خب این تقریبا قابل فهم است و ما هم قبول داریم جزء اولیات میتونه باشه. حالا اینا تعدادش چند تاست و محل وفاق هست یا نیست باز بمون، اما فعلا این یه نمونه رو داریم، به این نمونه هم تسلیمیم، قبول میکنیم. قسم دوم قضایا قیاساتها معها، میگیم این چه نوع مثالش چیه؟ میگن این که بگیم دو نصف چهار است، دو نصف چهار است، قضیه نیست که ما تا دو رو شنیدیم از نظر اونها، تا نصف چهار رو شنیدیم تصدیق کنیم به مضمونش. یک قیاس اثباتی باید همراه این باشه که او رو اثبات کنه. میگیم خب اون قیاس اثباتی چی هست که حالا در ذهن ما هم حاضر همیشه، ولی باید به این قضیه در کنار این قضیه باشه و این قضیه رو اثبات کنه. قیاسی که برای اثبات این قضیه ذکر میکنن ملاحظه کنید اینه، میگن که دو عددی است که چهار به آن و چیزی مساوی آن تقسیم میشود. این صغرای قیاس، هر عددی که چهار به آن و چیزی مساوی آن تقسیم شود نصف چهار است. بنابراین دو نصف چهار است. حالا شما رو به خدا، شما دو نصف چهار است زودتر میفهمیدی فهمیدید یا این دوتا قضیه که من خوندم؟ دو نصف چهار است. شیخ اشراق همینجا به همین مثال هم اشکال میکنه، میگه اصلا این چیزی که شما گفتید چیزی به آن و مساوی آن تقسیم شود، این خودش معنی نصفیت همین اصلا. بنابراین این که ما گفتیم دو نصف چهار است، شما اطلاع تازه ای و چیز بیشتری به ما ندادید. پس اون قضایایی که شما به نام قضایای فطریت القیاس یا قیاساتها معها ذکر کردید چیزی بیش از همون قسم قضایای اولیات نیست. پس اون دو قسم رو ما باید همون اولیات بدونیم، قسم دیگری ما تحت این عنوانی که شما میگید نداریم. این برای یک دست. دسته دوم، حدسیات، مجربات، متواترات. حدسیات چیزایی است که ذهن ما به یک باره به صدق اونها توجه پیدا میکنه. مثلا اگه کسی از دور ببینه که کشتی داره میاد و ابتدا دماغه کشتی پیدا میشه و تدریجا بقیه کشتی دیده میشه، ممکنه با دیدن همین منظره بتوانه حدس بزنه که بنابراین زمین مسطح نیست و کروی است. این مثالی است که برای حدسیات زدن، که از دیدن یک حتی ماجرای به صورت یک بار ذهن ما به یک قضیه منتقل بشه. این یک قسم قضیه.
یک پنجره برای تماشای آسمان. پنجره برای نگریستن، اندیشیدن و سرودن. کلماتی که بوی تازگی می دهد. شبکه رادیویی فرهنگ.
و در ادامه همچنان سخنان دکتر سید محمود یوسف ثانی را می شنویم.
مجربات غذایی این که چند بار اونا رو تجربه میکنیم، مثلا فلان دارو را چند بار میخوریم آثارش رو میبینیم، میگیم پس این دارو این خاصیت رو داره. اینم یه قسم. متواترات غذایی این که مکررن از افراد مختلف میشنویم و بر اثر تکراری که برای ما واقع میشه به مضمون اون غذایی اعتقاد پیدا میکنیم. سهروردی این هر سه قسم را تحت عنوان حدسیات جمع میکنه. میگه ما در تجربیات هم نهایتاً از یه حدسی استفاده میکنیم که با این که موارد جزئی رو دیده ایم، یک دفعه اونو تعمیم میدیم به یک مورد کلی. میگیم که هر مثلا چیزی این خاصیت رو داره، هر آسپرینی این خاصیت رو برای خون فرض کنید داره. پس ما در مجربات هم اول حرف قدما رو، چون حرف قدما این بود که ما در مجربات یک کبرایی از خارج اضافه میکنیم به نام اینکه اتفاقی دائم چیز نیست، دائمی و اکثری نیست و این حادثه دائما داره اتفاق میفته، بنابراین اتفاقی نیست. اتفاقی که نبود یعنی علت در کار، علت که در کار بود یعنی یقین آوره. سهروردی انگار برای با این بیان برای مجربات هم معتقده که تا یه اشراقی از سوی نفس صورت نگیره، تا یه حدس قویی برای نفس پیدا نشه، عبور از این جزئی ها به اون قاعده کلی قابل قبول نیست و در متوازن